سلام و به برنامه ساعت 9 صبح از رادیو آزادی خوش آمدین. از ساعت 9 صبح همونطور که گفتیم هست به وقت افغانستان و در این یک ساعت من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با شما هستیم و در صدر گزارش‌های ساعت باز هم می‌پردازیم به سرنوشت کابینه جدید افغانستان و می‌شنوید که ولسی جرگه افغانستان تا لحظات دیگر رای دهی را به هفته وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی آغاز میکنه و جزئیات بیشتر در این مورد را تا لحظات دیگر با شما شریک خواهیم ساخت. گزارش های جالب دیگر هم براتان داریم، اما حالا خالد مفتون در استودیوست با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
ولسی جرگه افغانستان امروز به 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور احمد کرزی رای اعتماد می‌دهد. با گفته مقامات افغان، دیروز یک راکت در یک منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت‌های کشورهای غربی در شهر کابل ثابت کرد. مقامات امنیتی پاکستان می‌گویند در اثر حمله طیاره بدون پیلوت احتمالاً آمریکایی در کمربند قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. ولسی جرگه افغانستان امروز به 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور احمد کرزی رای میدهند. حکمت الله فوشنجی مشاور حقوقی رئیس ولسی جرگه محمد یونس قانونی به رادیو آزادی گفت قرار است اعضای ولسی جرگه رای دادن به وزرای پیشنهادی را حوالی ساعت 9 صبح امروز آغاز کند. به گفته فوشنجی پروسه رای دهی تا بعد چاشت امروز خاتمه خواهد یافت. رئیس جمهور کرزی در انتخابات ماه آگوست سال گذشته میلادی برای دومین بار به حیث رئیس جمهور انتخاب گردید. اکثریت وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی در هفته های گذشته از طرف ولسی جرگه رد شدند. با گفته مقامات افغان، دیروز یک راکت در منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت های کشورهای غربی در شهر کابل اصابت کرد. با گفته عبدالغفور سیدزاده رئیس تحقیق جنایی کابل، این راکت در منطقه وزیر اکبرخان اصابت کرد، جایی که افغانهای ثروتمند و شرکتهای خارجی مستقرند. پلیس با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که در اثر این حمله راکتی یک پلیس به صورت سطحی زخمی شده است. گزارش در مورد تلفات بیشتر در دست نیست. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، ولی در گذشته طالبان مسلح مسئولیت عملات مشابه را به عهده می‌گرفتند. نخستین مرکز بین المللی پشتو به منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده زبان و ادبیات پشتو روز جمعه در کابل گشایش یافت. صدها تن از شعرا و نویسندگان افغان از مراکز، از مرکز و ولایت در گشایش این مرکز گرد هم آمده بودند. برگزار کنندگان این کنفرانس گفتند بعد از این در خصوص نشر آثار ادبی پشتو تلاش و دقت بیشتر صورت خواهد گرفت. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در اثر حمله بدون پیلوت احتمالی آمریکا در کمربند قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. این مقامات که نخواستند نامهایشان افشا گردند، افزودند این حمله پایگاه شورشیان را در شهرک میرعلی در وزیرستان شمالی ویران کرده است. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس از مقام‌های استخباراتی پاکستان نقل قول کرده که عملات راکتی احتمالاً آمریکایی یک شورشی را که در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس فدرال آمریکا بود کشته است. قرار است امروز قدرت‌های عمده جهان در مورد تعزیرات جدید بالای ایران به خاطر فعالیت پروگرام اسلحه آن کشور گفتگو نمایند. مقامات آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و جرمنی امروز در نیویورک در مورد تعزیرات احتمالی جدید با هم گفتگو میکنند. سفیر چین در سازمان ملل متحد گفته است تا حال بسیار وقت است تا تعزیرات جدید اعمال گردد. قصر سفید گفته است چین یک مامور پایین رتبه خود را در این گفتگوها اعزام میکند. در گذشته شورای امنیت سازمان ملل به شمول چین از ایران خواستند تا غنی‌سازی یورانیم را متوقف سازد و تا حال 3 تعزیرات بالای ایران وضع شده است. یک دیپلمات سابق ایران که به خاطر سرکوب مظاهره کنندگان توسط حکومت آن کشور استعفا داد، بر رادیوی فردا گفته است توقع وی این است تا سایر دیپلمات ها نیز مثل وی استعفا دهند. محمد رضا ایدری، قنصل ایران در سفارت نروژ، در اوایل ماه جاری از موقفش استعفا داد. با گفته ایدری، وی میخواست به مردم و جنبش سبز نشان دهد که وی طرفدار آنهاست. با گفته ایدری،
من همونجور که مکررن گفتم علت اصلی و تصمیمی که گرفتم فقط به خاطر این بود که به مردم ایران و به تمام اون کسایی که در راه جنبش سبز ایران قدم برمی‌دارن به من یک سرباز کوچک اعلام کنم که ما نیز در کنار اونا هستیم و با حرکت خودم که در واقع به صورت استعفا از محل کارم خارج شدم اونها رو در راهی که میرن کمکشون کنیم و همچنین محکوم کنم کشتار و سرکوب مردم کشورمو که توسط عوامل خودسر در داخل ایران صورت گرفته و جهانیان نیز از این قضیه در واقع متاسف شده بودند.
ایدری گفته است تا هنوز تصمیم تقاضای پناه سیاسی را در نروژ نکرده، ولی گفته است در مورد زندگیش ترس ندارد. وزارت خارجه ایران گفته است اعلام استعفای ایدری را نادرست است و گفته است که میاد وظیفه وی در نروژ خاتمه یافته بود. در نارمی های دسامبر گذشته 8 تن از مظاهرچیان کشته شدند. بیش از 40 تن از اصلاح طلبان به شمول 4 مشاور میر حسین موسوی رهبر مخالفین حکومت توقیف شدند. و مقامات نظامی امریکا میگویند آنها موقتاً کنترل میدان هوایی هایتی در مرکز آن کشور را به عهده گرفتند تا پروازهای امداد رسانی در آن کشور را هماهنگ سازند. قرار است هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز به هایتی برسد تا خسارات وارده ناشی از زلزله اخیر هایتی را بررسی نماید. کلینتون با رئیس جمهور هایتی نیز ملاقات می‌کند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما وعده کمک‌های دوامدار را به این کشور زلزله داده است. به گفته اوباما
I pledged America's continued commitment to the government and the people of Haiti in the immediate effort to save lives.
من تعهد دوامدار آمریکا را به حکومت و مردم آیتی می دهم تا هرچی عاجل تلاش ها به خاطر نجات مردم و تهیه کمک برای درازمدت را روی دست گرفته شود. رئیس جمهور آیتی رینی پریل موافق استم تا در مورد کمک ها به صورت اماهنگ صورت گیرد. در همین حال تیم های صحی شفاخانه های سیار را ایجاد کردند. کارگران اجساد را از روی سرک پاک می کنند و آب آشامیدنی برای مردم توزیع می گردد. مامورین کمک رسانی و مقامات هشدار دادند در صورتی که کمک های عاجل به صورت عاجل به کشور نرسد، پورتی پرنس پایتخت آیتی به طرف بی‌ثباتی خاص داده شد. گزارش شده است که بعد از وقوع زلزله آن کشور شاهد چور چپال بوده است، ولی وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس گفته است که اوضاع امنیتی به صورت کل آرام است. با گفته ای اداره صلیب سرخ 50,000 نفر در این حادثه جانهایشان را از دست دادند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمده. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان است. تشکر از یک رادیو آزادی را انتخاب کردین و این هم فهرست تازه ترین ها و اختصاصی های این ساعت. اجلاس اولسی جرگه افغانستان به منظور رایدهی به هفته وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی آغاز شد.
شاید اکثریت از اونها رای مثبت برای رفتن به وزارت بلوچستان دارن.
مصاحبه داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی در همین مورد که تا لحظات دیگر میشنوید. همچنان در یک تحول امنیتی داریم که پلیس افغان میگوید راکت در منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت‌های کشورهای غربی، قصر ریاست جمهوری و دفتر مرکز سازمان ملل متحد در کابل اصابت کرده است. گزارش هم داریم در مورد گشایش نخستین مرکز بین المللی زبان پشتو با منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده در این زبان. و باید یادآوری بکنم که ظریف نظر در نیمه دوم این ساعت با برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها منتظرتان هست. با رادیو آزادی باشین. همونطور که پیشتر به تفصیل در خبرها هم شنیدین، اجلاس ولسی جرگه افغانستان در مورد رایدهی به هفته وزیر پیشنهادی کابینه جدید افغانستان دقایق پیشتر آغاز شد. برای اینکه جزئیات بیشتر در این مورد را بشنویم، امی لحظه برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی را از استیدیو کابل با خود داریم. سلام و خوش آمدی برشنا، لطفا تازه ترین ها را در این مورد به ما و شنونده ها بگو.
بله با سلام خدمت شما. همچنان که شما تذکر دادین، قرار است روند دادن رای اعتماد به وزرای پیشنهادی حکومت امروز در ولسی جرگه افغانستان صورت بگیره. اجلاس عمومی ولسی جرگه افغانستان لحظات قبل آغاز شد. البته اعضای ولسی جرگه افغانستان برای 17 تن از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور کرزی که در جریان یک هفته گذشته برنامه های کاری خود به نماینده های مردم تشریح کرده بودند رای میتن. وزرای پیشنهادی در جریان ارائه برنامه های کاریشان با ده ها پرسش تند و تیز نماینده های مردم در خصوص اجراءاتشان در پست هایی که قرار است احراز بکنند مواجه شده بودند. این بار در جریان بحث‌هایی که در ولسی جرگه صورت گرفت و در جریان و این جریان هم به طور مستقیم از تلویزیون ملی کشور پخش می‌شد، به نظر می‌رسید که وکلا بسیار جدی‌تر هستند و حاضر نیستند تا مانند سال‌های گذشته به اصطلاح چشم پوت به وزرای پیشنهادی رأی اعتماد بدن. پیش از این رأی دهی وکلای مردم در فاصله کمتر از 10 روز یک گروه از وزرای پیشنهادی را که تعدادشان به 17 تن می‌رسید رد کرده بودند و این مسئله بحران تازه‌ای را ایجاد کرده بود که برای اولین بار از 24 وزیر پیشنهادی صرف 7 تن اونا توانسته بودند رأی اعتماد به دست بیارند. هیئت اداری ولسی جرگه گفته که اونا نخست در مورد شیوه رأی دهی صحبت و بحث میکنند و باز به پای صندوق‌های رأی میرند. البته احتمال رأی دهی تا پس از ظهر ادامه پیدا میکنه و نتایج هم عصر امروز روشن خواهد شد و دیده خواهد شد که کدام یک از وزرای پیشنهادی به اصطلاح از فلتر ولسی جرگه افغانستان میگذرد. بله.
تشکر برشنا. از خودت همونطور که خودت اشاره کردی، لحظات پیشتر که با حکمت الله فوشنجی مشاور حقوقی رئیس ولسی جرگه افغانستان محمد یونس قانونی از طریق تلفن مصاحبه کردم، از او پرسیدم که برخورد ولسی جرگه این بار با وزیران پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی چگونه خواهد بود. میشنویم با هم.
ما فکر میکنم یک کم مشکل است که داریم چی خواهد بود، چون شما بهتر میدانیم که ما گروپ های پارلمانی نداریم در پارلمان و اگر هستن هم ظاهرا فعال به نظر نمیرسن. بران ما فکر میکنم که رای دیگه همه و همه انفرادی است و در این صورت مشکل است که بدانیم و پیش بینی کنیم که چه اتفاق خواهد افتاد. پروسی سوالات و پروسی سمع وزرا کاملا مشابه به پروسه گروپ قبلی بود، ولی امروز متاسفانه ما نمیتونیم پیش بینی نمیتونیم و هیچ گروپ پارلمانی وجود نداره که اونا از قبل مثلا چیزی گفته باشن که در رابطه با کابینه چی تصمیم میگیرن. بنابراین رای انفرادی است و فکر نمیکنم که حتی خود اعضام بدانم که چی اتفاق میفته تا ساعت 3 بعد از ظهر امروز.
حکمت الله فوشنجی مشاور حقوقی رئیس ولسی جرگه افغانستان محمد یونس قانونی همچنان به رادیو آزادی گفت که پروسه رای دهی تا بعد از چاشت امروز خاتمه خواهد یافت. به هر حال منتظر میمانیم و تازه ترین ها را با شما شریک خواهیم ساخت. همین موضوع را تحلیل هم کردیم و لحظات پیشتر با نجیب محمود استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل تلفنی مصاحبه کردم و از او در اول پرسیدم که فهرست وزیران پیشنهادی فعلی با قبلی چه تفاوت دارد. با هم میشنویم.
طبعا کابینه جدید افسر شد، تفاوت‌های کلی را نسبت به دور قبلی دارد. روی مسائل تخصص خب البته نمیشه که تفاوت قائل شد، اما وزارت قبلی که بود یک مقدار تجارب کاری داشتن به این مفهوم که یا معین یک وزارت بودن یا وزیر یک وزارت بودن، به این ترتیب از پس بعض از مسائل کاری و مدیریتی فارغ میشدن. اما متاسفانه بسیاری کسایی که در دور فعلی به عنوان وزیر مطرح شدن، بسیاری از اونا فکر میکنم که با مشکل در دولت افغانستان کار کردن. مثال من یکی از وزرای محترم را که متن میخواندن در مجلس ملی، من متوجه شدم که اونا تا متن از روی کاغذ هم خوانده نمیتونن و احتمال اون از خارج آمده بودن. پس اگر همچه افراد یا با مثل از افراد در کابینه وجود داشته باشه، مشکل است که مشکلات سلیل حمل بکنه و از طرف دیگه مشکلات.
پس از نظر شما یک چیزی که هویدا هستی است که چهره های جدید شاید کمتر شناخته شده در این فهرست دیده میشن، چقدر ممکن است که این بار اینها موفق شون و رای به دست بیارن از ولسی جرگه افغانستان؟
دقیقا من رای بارستم که از صحوای نظریات طرفداران تیم حاکم برمی آید که اونا علاقمند به این نیستن که با روند فعلی همراه و هم نظر باشن، برای این که اونا فکر میکنن که نوع اقتلافی صورت گرفته و رئیس جمهور کرده با کسانی که در روند انتخابات قول و قرارهای داشته و اونا را زیر پا گذاشته و با یک نحر افراد را که اصلا معلوم نیست اینا مربوط به کدام گروه از کدام تیم هستن وارد نظام شدن. و این ترتیب من فکر میکنم که بیچاری از طرفداران رئیس جمهور در پارلمان شاید به تیم آذر به اکثریتشان رای مثبت ندن. و این ترتیب من باور دارم بجز از چند نفر وزرایی که به یک نحو در دور قبلی هم در کار کمپاین انتخابات رئیس جمهور سهم داشته افراد مطرح هستند، شاید اکثریت از اونها رای مثبت برای رفتن به وزارت به دست نیارن. و این ترتیب مشکلات و جنجال های کابینه باقی خواهد ماند و این خودش باعث یکی از معضلات اساسی در دوره کار رئیس جمهور خواهد باشد.
این پیشنهاد شما در واقع چی است برای وکیلای پارلمان و اعضای ولسی جرگه افغانستان که چگونه باید برخورد بکنن با این فهرست جدید؟
بدون شک اونها نماینده هایی هستند که بر اساس رأی مردم با مجلس را پیدا کردن ها طبعا زمان کنه از رای خود استفاده میکنن، در حقیقت رای یک تعداد بسیار از مردم دیگر اونا استفاده میکنن. پس باور مریض با ثوابدید و مشکلات فعلی که افغانستان داره و باعث میشه که افغانستان از این وضعیت شب بدتر بکنه و اگر این وزرا را برشان رای مثبت میتن، اگر میدانن که افغانستان از این وضعیت بیرون میکشه و به یک رای فلاح و رستگاری پیش میره، خب رای مثبت بدن. البته ما باور مییست که هر وکیل بر مبنای منافع ملی، ارزش‌های تاریخی و عرف و سنت که ما داریم و با درک مشکلات فعلی افغانستان رأی خود را استفاده خواهد کردن. یعنی همین خوب است که بر مبنای بندهای پشت پرده اینا توجه نکنند و بیشتر فکر بکنند که مردم همه متوجه اونا امروز هستند، کنا برای کدام وزیر لایق رای میدن و برای کدام وزیر نالایق، که سرنوشت ملی ما به دست افراد
سنفته. تشکر از شما نجیب محمود، استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل.
طوری که دیده میشه تماما ما اعضای کابینه سابق است، چون که بسیار مهم و کلیدی که وجود داشت چندان رضایت نداره مازی کابینه.
ما امیدوار هستیم کابینه جدید وقتی که در کار شروع میکنن یک کابینه سالم، پاک و منظم باشن و پلانهای دولت را تطبیق بکنن و زمینه فساد دامن فساد را بچینه.
انتظار دارم که کابینه محترم دولت افغانستان بعد از این کارهای عمده در بخش‌های انکشافی به خاطر ذهنیت دادن جوانان انجام بدن.
انتظارات مردم را از کابینه جدید افغانستان شنیدین و همونطور که گفتیم ولسی جرگه افغانستان امروز به هفته وزیر پیشنهادی کابینه جدید رئیس جمهور کرزی رای میدهد و به محض گرفتن تازه ترین ها شما را با خبر خواهیم ساخت و امی لحظه اجلاس عمومی ولسی جرگه در مورد رای دهی به وزیرای پیشنهادی آغاز شده. حالا می پردازیم به یک تحول امنیتی در کشور. به گفته مقامات افغان یک راکت در یک منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت های کشورهای غربی در شهر کابل ثابت کرد. به گفته عبدالغفور سیدزاده رئیس تحقیق جنایی کابل، این راکت در منطقه وزیراکبرخان ثابت کرد، جایی که افغان های ثروتمند و شرکت های خارجی مستقرند. بین جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون بشنویم.
به گفته مقامات افغان دیروز شام یک راکت در منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت‌های کشورهای غربی در شهر کابل اصابت کرد. به گفته عبدالغفور سیدزاده رئیس تحقیق جنایی کابل، این راکت در منطقه وزیراکبرخان اصابت کرد، جایی که افغان‌های ثروتمند و شرکت‌های خارجی مستقر می‌باشند. پلیس با آژانس خبررسانی رویترز گفته است که در اثر این حمله راکتی یک پلیس به صورت سطحی زخمی شده است. گزارش در مورد تلفات بیشتر در دست نیست. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. ولی در گذشته طالبان مسلح مسئولیت حملات مشابه را به عهده می گرفتند. با تعقیب اصابت راکت، تدابیر امنیتی جدیدتر در نزدیکی مرکز عملیات مشترک افغان اتخاذ شد. در حال حاضر افغانستان میزبان دو دیپلمات غربی در کابل است. یکی نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک و دیگر وزیر خارجه بریتانیا دیوید میلیبند. در همین حال گزارش شده است که در اثر فیر قوای افغان و نیروهای بحری آمریکا در نزدیکی پایگاه نظامی به روز چهارشنبه حداقل 5 غیر نظامی در ولایت هلمند زخمی شدند. خشونت‌ها در افغانستان نسبت به 8 سال گذشته افزایش یافته است. عملات و خشونت‌ها از جنوب و جنوب شرق کشور به مرکز کشور رسیده است. آمریکا در نظر دارد 30,000 عسکر اضافی به افغانستان اعزام کند تا جوابگوی خشونت‌ها گردد. در حال حاضر کشورهای عضو ناتو 110,000 عسکر در افغانستان دارند که 68,000 آن عساکر آمریکایی می باشد.
برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
تشکر از نامه های قشنگی که برای رادیو آزادی روان کردین و یک تعداد از شنونده های کار جانانه کردن و پیام هم گذاشتن برای ما که همین لحظه یک چند پیامشان را یک جا با هم میشنویم.
از پیام های شما
رادیو آزادی، پیام ما را گوش بگیر. ما از ولسوالی شیخلی زنگ میزنیم. ولسوالی شیخلی فعلا حکومت که هست حکومت قانونی نیست، یک فقط کل کارمندان حکومت ولسوالی شیخلی بدی سیکی هست، بدی سیه خانواده هست.
سلام علیکم بر رادیو آزادی و همه قوم و قارب و همه و حال و احوالش سلام و برسم. موی بسیار این نفقه سر جر و بسیار جایم و برف و خطرناک هستن، کمک ممک نمیرسد. در سال دو نفر سه نفر پای برف میشه، همه کمک ممک برسد، قطعه کلانان میخوره.
سلام به کارکنان رادیو آزادی، مانده نباشید. من ملا محمود از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار میباشم. معنی اسلام آبادی و وطن و ملت است. خودشان بررسی نمایند و قضاوت کنند. جهان شاهدی این بدبختی است.
پیام های شنونده ها را شنیدین. شما هم میتونین که بر ما پیام بگذارین و ما از رادیو آزادی براتان نشرش میکنیم. 9:23 دقیقه به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 94.5 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی در این برنامه با شما هستم و تا لحظات دیگر براتان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. همچنان در تحولات جهانی خبر داریم که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ویرانی زلزله اخیر در حیاتی خیلی بزرگ بوده و این موضوع را دیروز در قصر سفید گفت. همچنان گزارش دیگر براتون داریم که چین یک مقام پایین رتبه خود را به نیویورک فرستاده تا امروز در مورد وضع تعزیرات جدید بالای ایران با قدرت‌های بزرگ گفتگو کند. اما حالا چنانچه پیشتر هم گفتیم، نخستین مرکز بین‌المللی زبان پشتو با منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده زبان و ادبیات پشتو روز جمعه در کابل گشایش یافت. صدها تن از شاعران و نویسندگان افغان از مرکز و ولایات در گشایش این مرکز گرده هم آمده بودند. برگزار کنندگان این کنفرانس گفتند بعد از این در خصوص نشر آثار ادبی پشتو تلاش و دقت بیشتر خواهد شد. حمید پشمان خبرنگار رادیو آزادی در کابل با یک مسئول این مرکز فرهنگی صحبت کرده و گزارش دارد به این شرح.
دکتر دوران فیضان، یک تن از مؤسسان این نهاد فرهنگی، گفت پس از این در چاپ و نشر آثار پشتو دقت بیشتری صورت خواهد گرفت و در این زمینه هماهنگی بیشتری به عمل می آید.
هدف این مرکز هماهنگی بین کارهای فرهنگی که در سراسر جهان صورت میگیره در بخش پشتو و تامین ارتباط بین حلقات فرهنگی در سراسر جهان میباشه.
در نخستین کنفرانس ایجاد اولین مرکز بین المللی پشتو شرکت کنندگان به گروپ های مختلف تقسیم شدند تا نظریاتشان را به خاطر عرضه آثار ادبی به شکل گروپی راه بدارند تا در روشنیان در چاپ و تکثیر آثار پشتو از تکرار اشتباهات جلوگیری شود. امیر جان وحید احمدزی یک تن از اشتراک کنندگان این انجمن تشکل این مرکز را یک ضرورت به منظور تشکل واحد نهادهای فرهنگی خواند.
تأسیس همچون یک مرکز بسیار مفید است و یک ضرورت بسیار بزرگی بود، به خاطر که این مرکز میتونه که فعالیت های مختلف که مثلا در ولایت در خارج از کشور از طرف ارگان های مختلف در هر ولایت که مرکز میتونه که منسجم شود، میتونه که از تجارب یک دیگر دوستان را آگاه کنه، مثلا در ننگرهار چه فعالیت انجام میشه و در ولایت هرات چه فعالیت انجام میشه، یعنی میشه که یک همانگی را به وجود بیاره.
برگزار کنندگان مرکز بین المللی پشتو میگویند هرچند دولت در سالهای اخیر در جهت انکشاف ادبیات پشتو کارهای مثمری انجام داده، ولی تلاشهای بیشتری در جهت غنامندی ادبیات پشتو نیاز است. آنها میگویند تا این ماه اخیر اکادمی علوم افغانستان سمینارهای بین المللی را در رابطه با شاعران زبان پشتو انجام داده، با آن هم تلاشهای در زمینه محسوس میگردد. برگزار کنندگان این کنفرانس گفتند افغان کلتوری تولانه جرگه مبتکر ایجاد این انجمن است و در این زمینه کارهای ستمندی در جهت غنامندی ادبیات پشتو انجام داده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا میپردازیم با تحولات مربوط به ایران. چین یک مقام پایین رتبه خود را به نیویورک فرستاده تا امروز در مورد وضع تعزیرات احتمالی جدید بر ایران با قدرت‌های بزرگ گفتگو کند. اعزام هیئت پایین رتبه توسط چین سبب آشفتگی سایر کشورها مثل فرانسه، روسیه، آمریکا، جرمنی و بریتانیا شده است. بیا این جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارشی که خالد مفتون تهیه کرده با هم بشنویم.
چین یک مقام پایین رده خود را به نیویورک فرستاده تا به روز شنبه در مورد تعزیرات جدید بالای ایران با قدرت‌های بزرگ گفتگو نماید. به گفته مقامات وزارت خارجه آمریکا، این تعزیرات احتمالی بالای ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور صورت می‌گیرد. این مسئله سبب آشفتگی سایر کشورها مثل فرانسه، روسیه، آمریکا، جرمنی و بریتانیا شده است. دیپلمات‌ها گفتند انگیزه این برخورد چین را نمی‌دانند، ولی فکر می‌کنند که شاید عملکرد چین بدین معنا باشد تا در مقابل جزا دادن ایران از خود مقاومت نشان می‌دهد و یا اینکه می‌خواهد آمریکا را به خاطر فروش اسلحه به تایوان بترساند، زیرا چین تایوان را جزء قلمرو خود می‌داند. ولی یکی از دیپلمات‌ها گفته است که چین معمولاً مامورین پایین رده خود را در چنین گفتگوها اعزام می‌کند. قرار است سایر کشورها رؤسای سیاسی وزارت خارجه‌شان را اعزام کنند. آمریکا ایران را متهم می‌کند که آن کشور تلاش دارد تا به سلاح هسته‌ای دست یابد، اتهامی که امواره از طرف تهران رد شده است. در همین حال پی‌جی کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است نماینده چین در سطح پایین‌تر از رؤسای سیاسی است، ولی با آن هم گفتگوها مؤثر خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است معاون وزیر خارجه و مامورین به سطح ریاست که معمولا در چنین ملاقاتها شرکت میکنند، بنابر تقسیم اوقات کاری نمیتوانند در گفتگوها شرکت نمایند. چندین دیپلمات در نیویورک که نخواستن نامشان افشا گردد گفتند احتمالا یک نماینده چین در سازمان ملل متحد در این گفتگوها شرکت کند، ولی دقیقا معلوم نیست چه کسی شرکت خواهد کرد. یک دیپلمات ملل متحد گفته است فرستادن یک مامور پایین رتبه توسط چین مایوس کننده است. در همین حال معاون وزیر خارجه آمریکا هشدار داده است در صورتی که تهران مطابق پیشنهادات بین المللی به خاطر محدود ساختن برنامه هسته‌ای خود عمل نکند، به عواقب ناگوار آن روبرو خواهد شد. معاون وزارت خارجه آمریکا که از مسکو دیدن میکند با مقامات روسی در رابطه به مسائل مربوط به افغانستان، ایران و کره شمالی گفتگو میکند.
خالد مفتون بود با تحولات مربوط به ایران. در یک خبر دیگر در تحولات جهان داریم که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که ویرانی از زلزله اخیر در حیاتی خیلی بزرگ بوده. اوباما این موضوع را دیروز در قصر سفید گفت. او افزود که در عملیات کمک رسانی و نجات با آسیب دیدگان این جزیره روزهای سخت در پیش رو خواهد بود.
American resources continue to arrive in Haiti. Search and rescue efforts continue to work.
اوباما میگوید ارسال کمک‌های آمریکا به حیاتی همچنان ادامه دارد. گروه‌های نجات همچنان به کارشان ادامه می‌دهند و مردم را از زیر مخروبه‌ها بیرون می‌آورند. گروه‌های نجات ما جان اطبای آمریکایی و حیاتی را در شرایط خیلی دشوار نجات دادند. آرامیک لوئیس وزیر خارجه حیاتی میگوید مقام‌های حکومتی تا حالا اجساد تقریباً 40,000 نفر را که از سبب زلزله 7 ریشتری کشته شدند دفن کرده‌اند. رسیدیم به نیمه دومین ساعت 9:30 به وقت افغانستان است و حالا خالد مفتون را باز هم در استودیو داریم، این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
ولسی جرگه افغانستان امروز به 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور احمد کرزی رأی اعتماد می دهد. با گفته مقامات افغان دیروز یک راکت در یک منطقه دیپلماتیک در نزدیکی سفارت کشورهای غربی در شهر کابل اصابت کرد. نخستین مرکز بین المللی پشتو به منظور تنظیم و هماهنگی آثار چاپ شده زبان و ادبیات پشتو روز جمعه در کابل گشایش یافت. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در اثر حمله طیاره بدون پیلوت احتمالا آمریکایی در کمربند قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان 5 شورشی کشته شدند. قرار است امروز قدرت‌های عمده جهان در مورد تعزیرات جدید بالای ایران به خاطر فعالیت پروگرام هسته‌ای آن کشور گفتگو نمایند. یک دیپلمات سابق ایران که به خاطر سرکوب مظاهره کنندگان توسط حکومت آن کشور استعفا داد، بر رادیوی فردا گفته است توقع وی این است تا سایر دیپلمات‌ها نیز مثل وی استعفا نمایند. و مقامات نظامی آمریکا میگویند آنها موقتاً کنترل میدان هوایی آیتی را در مرکز آن کشور به عهده گرفتند تا پروازهای امداد رسانی در آن کشور را هماهنگ سازند.
باز هم خوش آمدین از امراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه. تشکر، خوشحالیم که با رادیو آزادی هستین. همونطور که پیشتر هم گفتیم ولسی جرگه افغانستان تا لحظات دیگر به 17 وزیر پیشنهادی رئیس جمهور کرزی رأی میدهد که رأی اعتماد یا عدم اعتماد منتظر میمونیم و تازه ترین ها را به محض گرفتن با شما شریک خواهیم ساخت. و جلسه عمومی ولسی جرگه آغاز شده و ادامه دارد در امی مورد. تا لحظات دیگر ظریف نظر با برنامه آزادی و شنونده ها با شماست. ما حالا یک موضوع اقتصادی براتون داریم. هیئت اجراییوی صندوق وجهی بین المللی به تاریخ 15 ماه جنوری ارزیابیش را درباره کارایی یا اجراءات اقتصادی افغانستان در چارچوب برنامه کاهش فقر و رشد امکانات تکمیل کرد. تکمیل این ارزیابی اجازه می دهد تا صندوق وجهی بین المللی بیش از 8 میلیون دلار را به صورت فوری به افغانستان بپردازد. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از غفور متین بشنویم.
با تعقیب بسهای برد اجرایوی، موریلو پرتغال معاون اجرایوی صندوق و رئیس برد گفت با وصف اوضاع سخت امنیتی و سیاسی، مقامات افغان پروگرام اقتصادی سال 2009 را موفقانه تطبیق کردند. اقتصاد افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، تورم کاهش یافته و جمع‌آوری عواید از آنچه انتظار می‌رفت بیشتر شده است. به این ترتیب رشد اقتصادی و تورم مساعد در بهبود سطح زندگی و کاهش دادن فقر می‌توانند نقش داشته باشد. به نوشته صندوق وجهی بین‌المللی، هدف از تجدید نظر پروگرام اقتصادی سال 2009-2010 تحکیم بخشیدن پیشرفت‌های به دست آمده می باشد. موریلو میگوید مقامات افغان در نظر دارند تا توجه را بالای پالیسی مالی در جهت پایین نگه داشتن سطح تورم، پایین نگه داشتن مصارف عمومی و بهبود بخشیدن سرمایه گذاری های انکشافی متمرکز بسازند. آنها همچنان تعهد کردند تا تدابیر بیشتری را جهت افزایش عواید دولت، بهبود بخشیدن شفافیت و مؤثریت مؤسسات عامه اتخاذ نمایند. موریلو پرتغال رئیس بورد اجرایوی صندوق وجهی بین‌المللی در اعلامیه نشر شده گفته است از آنجایی که وضع امنیتی هنوزم دارای اهمیت می باشد، اما ثبات اقتصادی، حمایت از سوی کشورهای کمک دهنده و طرح یک پروگرام اصلاحات اقتصادی به منظور اداره سالم، سیاست دوامدار مالی و سرمایه گذاری در سکتور خصوصی و عامه برای انکشاف اقتصادی و کاهش دادن فقر دارای اهمیت خاص است. به گفته آقای موریلو، مقامات افغان بعد از ختم پروگرام فیلی در ماه جون سال 2002 میلادی به ادامه جذب کمک‌های مالی نیز ابراز علاقمندی نمودند.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
اسم شما چی است؟
اسم بریالی.
بریالی جان، مسئولیت اصلی ریشه‌کن ساختن فساد اداری در افغانستان به دوش کیست؟
به دوش ملت است، به دوش مردم است. از پایین حتی تا بالا، از بالا تا پایین، هم مردم مسئول است و هم تنها حکومت مسئول نمیشه. ملت هم مسئولیت داره. ملت که خدا آلاسته کنه، دولت آلاسته است.
نام خودت چی است برادر؟
گل محمد.
به خاطر برچیدن فساد اداری در افغانستان کی باید تلاش بکنه، حکومتی کشور و یا خارجی ها؟
بیشتر مربوط حکومت افغانستان میشه و افغانستان، حکومت افغانستان باید یک تصمیم اساسی را درباره برچیدن فساد اداری بگیره و به نظر من بدون همکاری مردم این امکان پذیر نیست.
نام شما چی است؟
سمیر.
سمیر جان، به نظر خودت کیها باید جلو گسترش دامنه فساد اداری را در افغانستان بگیرن؟
دامنه گسترش فساد اداری میتونه ارگانهای خارجی بگیره، میتونه یک ادارات جور کنن که او توانش دارن که میتونه فساد اداری جلوش را بگیره، اما ادارات دولتی نمیتونه، این قدرت را نداره.
نظرات شما را از مردم را شنیدین. باز هم خوش آمدین. 9:36 دقیقه به وقت افغانستان است. لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی با شما میرسه. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم و یک یادآوری مختصر میکنم که امروز شنبه در ساعت 3 تا 5 بعد از چاش میتونین برنامه زیر آسمان کبود ما را بشنوین و تلفن بکنین بر ما و سوال اگر دارین از متخصصین امور مطرح بکنین. همچنان در روزهای یک شنبه براتون برنامه ساعت را داریم، میتونین برنامه را در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل بشنوین. پنجشنبه ها برنامه در امواج آزادی را فراموش نکنین لطفا. این برنامه هم میپردازه به تحولات سیاسی، انتقادی و اجتماعی که میتونین در ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت پنجشنبه ها بشنوینش. و حالا بیاین که یک جا با هم این برنامه هفتگی این ساعت را بشنویم.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. بدون مقدمه به نشر صدا و نامه های شما می پردازیم.
رادیو آزادی سلام می رسانم با 70 قریه از ولایت فاریاب، ولسوالی پشتینکوت به دست طالبان. طالب هر روز از ما انداد میگیره، دیک میگیره و مردم اذیت میکنه. از این برمی نفر دولت اذیت میکنه. شما طالب شدین گفته آقای کرزای رسرگی میکنه برای ما یا نمیکنه؟ اگر نکنه ما یک خاک به سر خود باد کنیم. بعد
اینجا نور محمد از ولایت بلخ، ولسوالی زاری، قریه بندموش. مایان بسیار با مشکلاتی فراوانی دچار هستیم. اولا این که مکتب نداریم، کلینیک داریم ولی دکترای و متخصصای مسلکی ندارن.
از ولایت تخار رسوالی انقلاخ سرکی از انقلاخ تا مواری کوچه، این قرار خراب است که بیخی به اندازه نفر پیاده خود پیش دارن کنه.
من از ولایت کاپیسا محمد اسلم. مشکل اصل از معلمین در ولایت کاپیسا که ماشایی که یک چیز برشان بخششی 1000 افغانی برشان گفته شده بود که پول بر معلمین داده شده، مستفی ولایت کاپیسا و ربان ساخته بر هیچ معلم تا فیلن بخششی از طرف کرده است که بوده نداده.
من شکایت داشتم از طرف وزارت معارف ایران از بران سمسور در ولایت سریپور در ولسواله های اون باعث حیات تفتیشی آمده بودن و بعدا هر مکتب $20 و $10 جمعاری نمود علت از چی بود؟
بنده جانانی فرهاد هستم از ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ. ما به نمایندگی از مردم خود شکایت از آقای کرزی و آقای خلیلی داریم که در زمانی که آقای کرزی در دوره دوم کاندید ریاست جمهوری نموده بودند، آقای خلیلی در ولایت بامیان از طرف آقای کرزی کمپاین آمده بودند، برای مردم ولایت بامیان وعده داده بودند که در صورتی که شما پای با آقای کرزی بدهید، منظوری یک پروژه برق عمومی و منظوری دو ولسوالی را قطعی امضایشان را گرفته ایم از نزد آقای کرزی. شماره یک منظوری ولسوالی به نام نمبر دو در یکاولنگ و شماره دو منظوری دیگر ولسوالی در باریکی شهیدان و پروژه دیگری چون که عبارت از بند برق دره گزک بودند که تمام ولایت بامیان از آن استفاده میکردند. در حالی که مردم رای هم به آقای کرزی دادند تا به حال هیچ گونه توجه صورت نگرفته.
بدون تبصره
ما ولسوالی برکه شما را زحمت دادیم. در ولسوالی برکه تانوز از طرف وزارت محترم معارض یک مکتب هم اعمار نشده. تمام مکاتب ما در فضای باز شاگرده درس میخوانند. خواهش میکنیم که در ولسوالی برکه مکتب اعمار بکنه و در مورد معلمین مسلکی توجه جدی داشته باشه. السلام علیکم.
سلام علیکم. اسم من عبدالولی ولایت شرافالدین است. از ولسوالی برکه ولایت بغلان صحبت می نمایم. در ولسوالی برکه مؤسسه WSP ریاست انکشاف جهاد 3 نفر به حیث CDC یا نماینده تعیین نموده. تمام مواد را بدون کدام کار حیف و میل می نمایند. عرض ما مردم غریب به گوش ریاست انکشاف جهاد تاثیر نمی کند. بناهن از شخص وزیر صاحب خواهش می کنم که به این ماجرای اختلاس و فساد خاتمه داده شخص دیگری را تعیین نماید. سیمان اسدیار است. از ولسوالی شکمیش قریه کشمایان صحبت می نمایم. 2 سال قبل سرک عمومی ولسوالی شکمیش از رای بشگزه پلخمری بغلان این تخار رسما سروی گردیده بود. تا اکنون ملت بی‌بضاعت به مشکل مواجه هستند. از مقام بالا خواهش مندیم که پیام ما ملت مظلوم را دقت نموده از ورطه پرابلم نجات دهند. و سلام.
یک شکایت دارم از ریاست مهاجرین کابل. مدت 7 سال میشه که ورق خود را آوردم در وزارت در ریاست مهاجرین تسلیم نمودم. بعد از مدت 5 سال ورق ما کمیسور شد و عوض بانکی بخشما داشت. مدت 2 سال میشه که پیسه بانکی خود تسلیم نمودم، زمین بخشما داده نشده. نمیفهمم که این ریاست مهاجرین برای چی جور شده، کی جور شده و چه رقم دولت است، چه قسم حکومت داری است. 7 سال یک زمین به دست که داده نمیشه. زمین ما 2 سال میشه که بخش ما با عوض بانکی ما برامد، نمره ما از باریکا برامد. 2 سال میشه که در باریکا برامدم اگر زمین تسلیم و حکومت نکده. این چه رقم حکومت است، چه رقم دولت است.
بله سلام علیکم. من از کابل صحبت میکنم. جناب کرزی شهروال کابل به خاطر چی بعد از 2 ساعت رها کردن؟ شما ببینید که شهروال کابل در کابل چی کرده؟ دریای کابل چند روز پیش پاکاری را شروع کردن، تمام کثافات به کنار دریا جمع کردن و دوباره او را آب برد شد. پول زحمت مردم هیچ شد. امی سرک پل محمود خان تا بغل ریاست جمهوری که میگذره شما ببینه به چی حالت است. سرک جاده میوان، تمام سرک های کابل اینا کندن خلبه کردن. 2 سال است که نمیواردن. ازدحام ترافیک از خاطر زمین موضوعات شهروالی آنقدر بعد خود رسیده که کثافات ملک گرفته. تعمیرای خودسرانه آباد میشه به هر طرف. زورمندار چیک میکنن؟
شکایت بنده این است که چند روز قبل از طرف وزارت معارف در تمام افغانستان از معلمینی که 14 پاس و یا لیسانس بودن امتحان اخذ گردید. تقاضای من این است که لطفاً اما کسانی که امتحان دادن باید انمو اشخاص در رندی شبکه که واقعا از 14 فارغ شده که 14 فارغ نشده. بخاطر از اینکه ما میفهمیم از مدرسه تخارستان قندوز صدها نه بلکه هزارها تن از ولایت تخار، بدخشان، قندوز، بغلان سند خریدن.
ما از ولایت روزگان صحبت میکنیم. عملی چرموالی در برابری اساتی داری اقدامات شروع نموده که شهروال قبول گرفته. لطفا به ولایت روزگان حیاتی رضی فرستن و در ضد اساتی داری مبارزه باشد. یعن در ولایت هم هر بزنین نوه.
سلام تقدیم میکنم به همکارای رادیو آزادی. چون سالهای قبل همینجوری که بدبختی و ماجرون که اذیت میکردن قبلا در نوعی که خانمه سوال میکرد میگفت که آقای عملی نجات میگفت چون که صاحب خونه آمد میمان آمد صاحب خونه از خونه بیرون کرد. دوباره همینجوری بشکیل و بدبختی ما داریم در افغانستان دیگه هیچ کس باعث ما تجربه نمیکنه. ما چی کار کنیم؟ حالا ما بنده خدا در اردوگاه و در دیگه و پولاشون از دیگه چون ایرانی نمیگن دیگه ما بسیار مشکلات سخت داریم چون دیگه میخوام که از حکومت آقای کرزی باید در این دیگه کوشش کنه که راهنمایی کنه با ملتش دیگه همدردی کنه دیگه.
من محمد طاهر با از ولایت بلخ از اولفوالی زاره میباشیم. این که اولفوالی زاره چرا یک آمتن نمیده چی خبر است؟ چرا این اولفوالی در اولفوالی های افغانستان یاد نمیشه؟ چرا اینجا ما قریه بلندره ما مکتب نداریم؟ شاگرده در اوای آزاد تدریس میکنن. چرا دولت توجه نمیکنه؟ زاره سرک نداریم، آنتن نداریم که ما در هر جای در مقام بالا صحبت کنیم.
اینجا محمد خان هستم، مطور سوالی دره ولایت 5-6 فساد اداری، یعنی هم از نظر مالی و هم از نظر کسایی که زورمندای در قدرت هستن و تمام خیشوانده خود در گرد نوای خود اگر اهل کان تونال میگه ما چون جای ما تلفن کارو میکنم، ما از یک جای بلندی سوال میکنم. علاقه نظر خواهش میکنم که از کسایی که در برنامه‌ای که نظر میان در باره فساد اداری از او باید سوال کنید که در ولسوالی افغانستان هم اینا خبر هستن که حال است؟ باید ولسوالات چه قسم سر مردم ظلم میکنن؟ تمام خیشای خود از بخند دور برای صفت مدیر عامر فلان و بستان نصب میکنن، از اون اهل کار هم نیستن.
سلام، از ولایت بادپیس ولوسی کندلان و تماس شدم. نفر به نام قماندان اعظم که در وقت طالبا قماندان وزیرسه طالبا بود فعلا به دولت عالی به پولیس شورا پیوسته است. اما آن شخص 70 میلیون سلا را در سر مردم خانه 1500 افغانی جمعوری 70 میلیون سلا را خریده و سر مردم که طالبا را از منطقه مردم جور کنه. و مردم بیچاره چیکار میکنه؟ بس سلام، خدا حافظ.
بدون تبصره
والی رستم قریه دشجالی ها وقای های تلیفون این وقت آباد می باشد و تماس های داخلی و خارجی ما همیشه قطع. ما از یار دوست خودی خبری نداریم.
سلام، من یکی از تاجرین ولایت قندهار هستم که شکایتی از سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران که این ولایت دارم. البته عاملین قضیه مسئولین دولت افغانستان است، چون اگر کسی از کنسولگری مسئول طرف ویزا نمست قبل از ویزا بلیت هوایی یکی از شرکت های آسمان و یا آریانا را در دست داشته باشد و اگر نه برایش ویزا داده نمی شود. مبلغ بلیت 19560 افغانی دریافت می شود که هموطنان متقاضی اکثرشان این مبلغ را ندارند و این را هم باید گفت که مبلغ اصلی بلیت قندهار مشهد دو طرفه 11000 افغانی می باشد که نمی دانم چرا باید مردم 20000 افغانی بپردازند.
آقای نظری، یک مشکلاتی دارین درباره این افغانستانی مظلومی بیچارگی. من از بدخشان هستم، ولسوالی کشم، در ولایتی کنند در اردوی ملی وظیفه تر میکنم. نام ما سیمان الدین ولدی وزیری. یک مشکل داریم چون بخاطر ایدی که در ولایت کنر ما وظیفه وقت تر میکنیم و جاهایی که اهمیت هست در اوج سرکار جور نمیشه، منطقه ها جور نمیشه و جاهایی که جنگ هست و جایی که جنگ از اونجا سرسادی هست. این گفاره بالاترین با حامیر من و کلانترینی مسئول افغانستانی زهید اونه بوده علمی شکرت های مرا برسانیم.
سلام علیکم، باشنگاه ایلاتی درخشان و لطوالی ارغانشگاه قریه ایرانشاری بالا میرشم. این هم باقر برزاری های شریع رای محسنتی از طریق ولسوالی به اولاد مسئول است، چون که کشته های ما مردم زیادتر جان زیر بر شده است و خصوص ما مردم زیادی قلعه ایرانشاری بلا دوچار مشکلات هستیم و دیگر ما مردم باری پایا نداریم که از کشلاخ از قریه ما دونی زبرا یای مبقتی شما تماس میگیریم.
بنده حمید الله را دوست از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار قریه باشد. مویان به تعداد 200 متعلم از ولسوالی قیصار که مشغول در تعلیم خود در ولایت فاریاب هستیم با مشکلات اقتصادی دچار مشکل هستیم و نمیتوانیم که مشکلات خود را رفع نماییم و به دروس خود ادامه بدیم. از مقام محترم وزارت معارف خواهش ماندم که در زمینه تدابیر اتخاذ مایند و برای مایند لیلیه و یا کمک نقدی شما که مایند از این مشکلات براییم و به دروس و تعلیم خود ادامه بدیم با احترام.
سلام علیکم، ما هدایت الله از ولایت فاریاب سوالی در بطابت وقتی که رسول پهلوان بود جنرال دوستم بود اول جنبش قومای ما فرار کرد رفت به سن هرات. ما ماندیم از پیش ما زمینه هشتونین گرفت زمین امندان گرفت بزور گفتو را یا میکشیم یا زمین میگیریم. حالا ما نه پول داریم که عرض کنیم، از عرض کنیم اون مردکه از پیش ما میگیره. ما انه چی وقت ما این شکایت بکنیم پیش کی برویم؟ نه پول داریم نه پول. این زمین منطقه همه ایشی دوستان افغانه را نمیکنه. این ما خوشده کدام مرجع برویم؟ اگر خیشمندم که مثلا ما را به مقام بالا برسنیم.
ما برادر گلم 3 سال است که میتونیم به طرف ریاست مهاجرین یا برادر ماش میگیرن یک وزارت است که آخر ما مردم از بد کردیم که در افغانستان آمدیم. حالا که آمدیم برادر گلم نک از خانه نام من نظر محمد دستک از کابل هستم، 30 سال مهاجر بودیم. برادر گلم نک از بر ما زمین میتم چیز پیسه ما در کرای خانه را چیز پیسه ما در کرای را یک در دفترشان میدی که نمی کنه که برادرتون بمده گب بزنه. آیا وزید داره با پیش وکیل خود بریم با پیش رسیده نمیتونه پیش کرزه ایزو میریم کس رسیده نمیتونه بلیاز خدا بلیاز قرآن صدای مردم ها بشتاویم یا وزارت تا شهاره پس کنیم یا مردم از جنجال زندگی به دادش برسیم بس از دیگه مردم تکلیف.
مناشر افتادیم قوم تیموری از منسوالی قیصار صحبت می نماییم. در اینجا وکیل صاحبات سوال مردم را تبا نموده. دولت بایی باید غور کند اگر نباشه ما مردم مجبور فرار شویم. و سلام
آقای ظریف نظر گویان به هم مردم عالم گله خیش پیچی کی روان من که در عالم گله دارم. کابینه جدید که دیگران میگویند در حالی که جدید کنم جدیدی به او به نظر نمیرسه. اعلان کابینه نوی رئیس جمهور یک بار دیگر آبرو عزت جهانیان پایین آورد، نه تنها افغانستان بلکه دنیا را.
بدون تبصره
عبدالرحمن از ولایت فریم از ولسوالی غرمچ هستیم. آقای ظریف نظر شما خواهش میکنیم که برای زردسیه واکسین هست یا نه؟ بخاطر یک ولسوالی هستیم که هیچ امکانات موجود نیست، یعنی برای این واکسین هست یا نه؟ برای من از طریق رادیو برای من نشر کنی. افواه سلام خلاص است.
دکتر صاحب محترم آقای عبدالله فهیم شنونده ما را شنیدین، واکسین موجود است؟ اگر است چه قسم یک چیز است؟ از کجا به دست آورده میتونن؟
بله، زردی سیاه که مردم زیاد ازش خوف دارن، یک تعدادی از هموطنهای ما ویروس مرض گرفتن اما اینا عملا به صورت فعال مریض نیستن و این کتگوری هموطنهای ما که از نظر معاینات لابراتواری پیششان زردی سیاه مثبت است، اینا ضرورت به واکسین ندارن. چرا؟ خود وجودشان بعد از این که ویروس گرفتن به مقابل ویروس حساس شده، اینا تقریبا به صورت طبیعی میتونن که واکسین شدن، یعنی در مقابل مرض بیرن وجودشان قوای دفاعی را داره، بنابراین خاص ضرورت به واکسین ندارن. اما در مورد خود واکسین باید بگویم که برای کودک ها در واکسین دوره طفولیت فعلا واکسین زردی سیاه یا هپاتیت بی شامل است و واکسین به صورت مجرد و تنها برای کلانسالا به صورت رسمی برای عامه مردم در دسترس نیست. صرف کارمندای صحی واکسین شدن و بعضی از نهادهای خصوصی، خصوصا اون نهادهایی که
سرمایه گذاری مشترک هستند با کشورهای بیرونی، اونا واکسین خودشان وارد کردن که متاسفانه سقیمت است و شاید برای امتنای ما مشکلی باشد تا هم اعضای خانواده را واکسین کنن. و چیزی که من برشان مشوره میکنم ایست که واکسین ضربی سیا یا هپاتیت بی برای عامه مردم نیست، تنها کسایی که در بخشهای طبی جراحی کار میکنن و کسایی که مواد مخدر زرخی استفاده می کنن، یا اونایی که با کمال معصیت البته منظور افغانستان نیست، در دنیا بیشتر کار حرفه‌ای جنسی می کنن، یعنی خارج از زوج خود فعالیت جنسی دارن، اینا در معرض خطر انتقال زرخی سیاه هستن که معمولا همه گروپ ها واکسین می شن. و چون ویروس از طریق خون و گرفتن خون ملوث سرایت میکنه و یا هم از طریق مناسبات جنسی غیر مسئول، بنابراین ایجاب نمیکنه که عامه مردم این واکسین بگیرن.
خب دکتر صاحب، اگر احیانا یک نفر به این مبتلا شده باشد در یک نقطه دوردست افغانستان، نه؟ یا توصیه شما چی هست؟ چطور میتونن خود تقویه کنن، بسلا وجودشان قوی بسازن که بتونن به مقابل از این مسئله مبارزه کنه بدنش؟
دقیقاً شما موضوع بسیار خوب را اشاره کردین. یکی کسایی هستن که صرف از نظر لابراتواری اینا مثبت هستن، یعنی ویروس گرفتن و وجودشان در حالت مدافعه است، هنوز مریض نشدن، یعنی چشم ها زرد نشده، جگر التهابی نیست و علائم زردی که اکثر هموطنان با او آشناست پیششان نیست، بنابراین اینا ایجاب نمی کنن که دوای خاص بگیرن، فقط از کار بسیار سفیل جسمی خودداری کنن، خود خسته نسازن، غذاهای چرب و سرخ شده نخورن، میوه و ترکاری بیشتر مصرف کنن. به این حالت اینا هیچ تشویشی باید نداشته باشن، تداویشان نیست. اما کسایی که عملا علائم زردی پیششان است، بیشتر هستن، استفراغ دارن، جگر التهابی و دستناک است، خودشان، چشمهایشان، پوستشان از زرد شده، به این حالت اینا تداوی بالخاطر ایجاب میکنه. فعلا در سطح کلینیکای دولتی متاسفانه چون قیمت است دوا و یک نوع مواد بالخاصی که خب رو هم میتونیم زیر نام دوا بیاریم، یعنی دوای بالخاصه فعلا به صورت مجانی در دسترس نیست، اما بخش خصوصی این دواها را وارد کرده و در بازار قابل دستیاب هست.
خب دکتر صاحب محترم، آقای عبدالله فهیم، یک جان تشکر، امیدوار هستیم که قناعت شنوندی عزیز ما حاصل شده باشه و این توصیه شما به دردشان بخوره صاحب.
انشاءالله.
بعد این ترتیب به پایان برنامه آزادی و شنوندگان رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
آتن کی می شود، های با یک تن آتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو هم این سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، خدای کیست جان من، خدای تو خدای من، سرود سبز همدلی صلای عشق میزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، باشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن بزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک